شیش مرداد 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استصحاب تعلیقی بود. گفتیم چند نکته در استصحاب تعلیقی باقی مانده است، باید متعرض این چند نکته بشه. نکته اولش رو دیرو خدمت شما عرض کردیم. امرو میرسیم نکته دوم. نکته دوم این است که گفتند ما حتی اگر استصحاب تعلیقی را جاری بدانیم، استصحاب تعلیقی همواره معارض است با استصحاب تنجیزی، بنابراین بالمعارضه هر دو تساقط میکنن. بنابراین ثمره ای برای قول به حجیت استصحاب تعلیقی وجود ندارد. تکرار میکنم، ما حتی ما که قائل شدیم استصحاب تعلیقی جاری نیست، میفرمایند حتی اگر کسی استصحاب تعلیقی را جاری بداند، استصحاب تعلیقی همواره معارض است با استصحاب تنجیزی. وقتی همیشه معارض است با استصحاب تنجیزی، بالمعارضه تساقط میکنه، یعنی ثمره‌ای برای قول به حجیت استصحاب تعلیقی وجود نداره. معارضه چگونه است؟ میفرمایند که مقتضای استصحاب تعلیقی مثلا در مسئله زبیب، حرمت زبیب است بعد از غلیان، درسته؟ که زبیب حرام است بعد غلیانه. مقتضای استصحاب تنجیزی چیست؟ حلیت زبیب است بعد غلیانه. چرا؟ چون این زبیب قبل غلیانش قطعا حلال بود، بعد غلیانش شک میکنیم آیا حلال است یا حرام شده است، استصحاب میکنیم بقای حلیتش را. وقتی استصحاب کردید بقای حلیت، این استصحاب بقای حلیت تنجیزی معارض است با استصحاب تعلیقی حرمت. دو تا استصحاب که با هم معارضه کردند، بالمعارضه تساقط میکنند. بنابراین همواره استصحاب تعلیقی معارض است با یک استصحاب تنجیزی و بالمعارضه تساقط میکنه. لذا گفتن فایده ای ندارد، شما قائل به حجیت استصحاب تعلیقی هم بشی ثمره ای ندارد. دو تا جواب از این اشکال داده شده است. جواب اول مال آقای نائینی است. محقق نائینی می‌فرمایند این معارضه درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی. چرا؟ به خاطر این که شک در حلیت و حرمت بعد از غلیان مسبب است از شک در این که آیا حرمتی که جعل شده برای عنب برای عنب بعد غلیانه آیا مختص است به اون جایی که عنب عنب فقط باشد، یعنی مختص به حال عنبیت است و شامل حال زبیبیتش نمی شود، یا این که این حرمت مطلقه، مطلق است، هم حال عنبیت رو می گیرد هم حال زبیبیت را. اگر شما گفتید حرمت مجعوله برای عنب بعد از غلیان مطلق است و هم حال عنبیت و هم حال زبیبیت رو می گیرد، بنابراین استصحاب تعلیقی جاری می شد. وقتی استصحاب تعلیقی شما جاری شد، شکی باقی نمی ماند برای شما در حرمت فعلیه زبیب اذا غلا. وقتی شما دیگه حرمت را می دانید بدون شک، بنابراین فقط استصحاب تنجیزی جاری می شد، فقط استصحاب تعلیقی جاری می شد و دیگه جایی برای جریان استصحاب تنجیزی باقی نمی موند، چون شما شکی ندارید که آیا چه زبیب بعد غلیانهی آیا حلال است یا حرام است. شما علم به حرمت دارید. وقتی علم به حرمت دارید دیگه جایی برای شک باقی نمی موند. یعنی آقای نائینی بردن دوتا استصحاب را رو استصحاب سببی و مسببی. می فرمایند که استصحاب تعلیقی سببی است و استصحاب تنجیزی مسببی است. وقتی شما اصل را در ناحیه سبب جاری کردید، دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی رسد، چون تکلیف شما در ناحیه مسبب معلوم شده است. درست شد؟ چه فرمودن پس؟ آقای نائینی می فرمایند اگر شما استصحاب تعلیقی را جاری کردید، با جریان استصحاب تعلیقی شما دیگه شک در ناحیه حرمت ندارید تا استصحاب حلیت جاری کنید. شما علم به حرمت دارید. وقتی علم به حرمت داشتید دیگه استصحاب تنجیزی دون جاری نمیشد. در واقع با جریان استصحاب تعلیقی اصل در ناحیه مسبب اصل در ناحیه سبب جاری میشد، با جریان اصل در ناحیه سبب دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمیرسد، خود به خود موضوعش منتفی میشه. این فرمایش آقای نائینی. میشد بر آقای نائینی اشکال کرد؟ ظاهراً فرمایششون قابل اشکال، به خاطر اینکه ما این سبب و مسببی که درست کردن را قبول نداریم. چرا؟ به جهت اینکه هر دو تا شک داستان سبب و مسبب نیست، هر دو شک در رتبه واحده هست و یکی از این دو شک مسبب از دیگری نیست که یکیش سبب پیدایش دیگری بشه، بلکه هر دو تا شک مسبب است از علم اجمالی. علم اجمالی که می دانیم در حق مکلف تکلیفی جعل شده است نسبت به زبیب ازا قلا. اون تکلیف چیست؟ نمی دانیم. آیا تکلیف حلیت زبیب است ازا قلا؟ یا حرمت زبیب است ازا قلا؟ خیلی خوب، پس شک در ناحیه حرمت زبیب بعد از غلیان مسبوق به دو تا امر است. شک در ناحیه حرمت زبیب بعد غلیانه، ببینید ما یه عنب داریم، قبل غلیان چیه؟ حلاله. بعد غلیانهی قطعا حرام است. یه زبیب داریم، قبل غلیانهی حلال است، بعد غلیانهی چی؟ مشکوکه. مشکوک است آیا حلال است یا حرام است. قطعاً شارع برای زبیب بعد غلیانهی حکم دارد. حکم چیست؟ امال حلیه امال حرمه. یا جعل حلیت کرده یا جعل حرمت کرده. اگر استصحاب تعلیقی را جاری کنی میشه جعل حرمت، استصحاب تنجیزی را جاری کنی میشه جعل حلیت. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین شک در ناحیه حرمت زبیب بعد غلیان مسبوق به دو امر است. اولیش حلیت زبیب قبل الغلیان، درسته؟ قبل غلیانش که حلاله بلا شک. دوم حرمت عنب بعد غلیانهی. خب به اعتبار، پس شد چی؟ حرمت عنب بعد غلیانهی. خیلی خوب، پس الان شما یه حلیت حالت سابقه داری، یه حرمت حالت سابقه داری. حرمت دون حرمت عنب است علا تقدیر غلیانه، اما اگر این حرمت مطلقه جعل شده باشد، نه مقید به حال عنبیت عنب، جعل شده باشد بر این عنب، ولو این عنب بعدن بشود چی؟ زبی. خیلی خوب، این شک در ناحیه چی؟ حرمت. اینجا استصحاب تعلیقی جاری میشد علل قول به جریانش. خب با استصحاب تعلیقی شما استصحاب حرمت رو میکنید. با توجه به اینکه زبیب قبل غلیانهی حلال بود، شک میکنیم بعد غلیانهی در حلیتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم حلیتش رو بعد غلیان. اینم میشد استصحاب چی؟ تنجیزی. خب این دوتا استصحاب هر دو جاری میشد. وقتی هر دو جاری بشد بالمعارضه تساقط میکند. چون نمیشد شما دو تا حکم داشته باشید، هم حرمت هم حلیت، که پس بالمعارضه تساقط میکنن. استصحاب حرمت مال اینه که دیر اومدی. استصحاب حرمت دون استصحاب تعلیقی است. العنب اذا غلا یهرم، اگر این عنب مطلق جل شده باشد، یعنی حالا که شد انگور دیگه انگور باشد یا کشمش بشد هرچه که باشد از این به بعد اذا غلا یهرم. خب بنابراین وقتی هم که زبیب بشد اذا غلا یهرم، درسته؟ این میشه استصحاب تعلیق. استصحاب تعلیقی افاده حرمت میکنه، استصحاب تنجیزیش افاده چه میکنه؟ حلیت میکنه. اینا یکی هم از دیگری ناشی نشده، اصل سبب و مسبب نیست. سبب و مسبب حالا برادون مثالشو عرض خواهم کرد، اینا هر دو ناشی میشد از علم اجمالی ما، به این که شارع اقدس برای زبیب اذا غلا یه حکمی جعل کرده، بدون حکم نیست. حالا حکم آیا حرمت است یا حلیت؟ مشکوکه. استصحاب تعلیقی جاری کنید نتیجش میشه حرمت، استصحاب تنجیزی جاری کنید نتیجش میشه حلیت. دوتا استصحاب با هم معارضه میکنن، بالمعارضه تساقط میکنن، هیچ سبب و مسببی هم که آقای نائینی میفرمان بینشون نیست. این اولا. ثانیا، خیلی خوب، فرمایش آقای نائینی رو میپذیریم. بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی سببیت و مسببیت برقرار است. یعنی وقتی شما استصحاب تعلیقی رو جاری کنید دیگه نوبت به جریان استصحاب تنجیزی نمیرسد. میگم علی فرض که ما سببیت و مسببیت رو بپذیریم و از اشکال اولمون رفعیت کنیم، هر اصل سببی حاکم بر اصل مسببی نیست. اینه که گفتم عرض میکنیم. کدوم اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی؟ اون جایی که شک در ناحیه مسبب از آثار شرعیه چه باشد؟ اصل سببی باشد. مثلا ما یک لباسی داریم متنجس است، لباس متنجس خودمون را به آبی که مشکوک و طهارت است میشوریم، پس صبح یقینا نجسه، غسلش کردیم، اما آب را شک داریم پاکه یا نجس. اگر آب پاک باشد لباسمون چه شده؟ پاک شده. اگر آب نجس باشد لباس پاک نشد. حالا اصالت و طهاره در ناحیه آب میگه چی؟ میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. پس این آب محکومه به چیست؟ طهارت. فرض کنید حالت سابقش هم طهارت بوده است، پس استصحاب چیش هم جاری میشه؟ استصحاب طهارتش هم جاری میشه. با جریان اصالت و طهارت و استصحاب طهارت شما حکم میکنید آب چیه؟ پاک. وقتی حکم کردید آب پاک است، نتیجه صوبتون پاک. احسن. این اصل، یعنی وقتی اصل در ناحیه آب جاری کردید چه میشد؟ اصل در ناحیه آب سبب میشود که اصل در ناحیه مسبب دیگه جاری نشود. اصل در ناحیه مسبب چی بود؟ لباس نجس بود. الان شک دارم لباس پاک شده یا نشده است. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه لباس در نجاستش چیه؟ باقی است. اما این استصحاب نجاست صبح دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون این استصحاب نجاست صبح مسبب است. از چی؟ از داستان آب. اگر آب رو شما استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت جاری کردید، دیگه لباس محکوم به چیه؟ محکوم به طهارت است. وقتی لباس محکوم به طهارت شد، دیگه شما استصحاب نجاست شد جاری نمی کنید. ما می دونیم که چیه؟ پاک است. این اصل سببی و مسببی است. یعنی اصل در ناحیه مسبب از آثار شرعی چیه؟ اصل در ناحیه سببه. یعنی وقتی شما اصل رو در ناحیه سبب جاری کردید، شک شما در ناحیه مسبب برطرف می شود شرعاً. یعنی شرع حکم می کند لباس شما پاکه، چون لباس نجس بود، به آب شستم، خب آب و شک دارم طاهره یا نجس، اصالت و طهاره، استصحاب طهارت، میگه آب پاکه. پس شرع حکم میکنه به چی؟ به طهارت صبح. پس طهارت صبح از آثار شرعی طهارت چیه؟ آبه. وقتی آبدون پاک شد، صبحی هم که به اون آب پاک شستیم پاک می شود. این اصل سببی و مسببی است. ولذا وقتی اصل در ناحیه سبب اصالت و طهاره، استصحاب طهاره جاری بشود، دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب، یعنی استصحاب چی؟ نجاست صبح. دیگه اصل نمی رسد، دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی رسد. این اصل سببی و مسببی است. حالا خدمت آقای نائینی میگم، آقای نائینی به فرض ما داستان سببیت و مسببیت رو بپذیریم، جایی اصل در ناحیه مسبب دیگه جاری نمی شد که اون مثل طهارت صبح از آثار شرعی اصل در ناحیه چه باشد؟ سبب باشد. اگر از آثار شرعیشه، بله، میشه داستان سببیت و مسببیت. پس سببیت و مسببیت باید سببیت و مسببیت چه باشد؟ شرعی. آفرین. اگر سببیت و مسببیت عقلیه، نه، اینجا اصل سببی و مسببی جاری نمیشد. توجه میکنید؟ اینجا هر دوتا اصل جاری میشن. داستان ما حرمت ذبیح بعد از غلیان، این از آثار شرعی جعل حرمت برای عنب علی تقدیر غلیانهی مطلقا نیست. توجه میکنید؟ یعنی زبیب غلیان آمد، خب آیا اینجا که شما میخوان حکم به حرمتش بکنید، آیا این حرمت از آثار شرعی جعل حرمت برای عنب است علی تقدیر غلیانه مطلقا؟ یعنی عنب اذا غلا یحرم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی آن چه حال کون عنبیت عنب، چه حال زبیکون زبیبیت عنب که عنب تبدیل به زبیب بشد. این حرمت را وقتی شما میخوای بیاری در باب از زبیب و اذا غلا یحرم، این حرمت در ناحیه زبیب اثر شرعی نیست، اثر چیست؟ اثر عقلی است. چرا؟ چون میگه شما از اطلاق نمیخوای استفاده کنی، از اطلاق برسی که از ذبیب اذا غلا یحرم. اطلاق احتیاج به چه دارد؟ مقدمات حکمت دارد. مقدمات حکمت عقلی است یا نه؟ مقدمات حکمت عقلی است. وقتی مقدمات حکمت عقلی است، نتیجه تابع اخص مقدمات است. بنابراین حرمتی که شما میاری برای اسیر اذا غلا یحرم، این حرمت خروجی عقل است، از لوازم عقلی اون اطلاق. وقتی از لوازم عقلی او اطلاق شد، اصل سببی و مسببی جاری نمیشد. اصل سببی و مسببی جایی جاری میشد که شک در ناحیه مسبب از لوازم شرعی شک در ناحیه سبب باشد. آب نجس باشد، لباسی که شما باش میشورید میشد چی؟ نجس. آب پاک باشد، لباس میشد پاک. کی اینو گفته؟ شارع. عقل نمیگه. عقل اصلا نجاست طهارت و بعضی وقتا درک نمیکنه چی؟ یه حکم اعتباری وضعی شرعیست. شرع میگه به آب طاهر شستی میشه پاک، به آب نجس شستی میشه نجس. کی میگه؟ شر. درست شد؟ اینجا اصل سببی و مسببی جاری میشه. وقتی اصل در ناحیه سبب جاری شد، گفتید استصحاب طهارت ما، اصالت و طهارت در مورد ما جاری میشه، نتیجه خود به خود لباس محکوم به طهارت میشد. دیگه استصحاب نجاست صبح جای جریان ندارد. خیلی خوب. چون طهارت صبح از آثار شرعی جریان اصل در ما است. وقتی اصل گفت آبت پاکه، لباست خود به خود شر میگه چی؟ پاکه. تمام شد. این شد اثر شرعی. اصل سببی و مسببی، وقتی اصل سببی جاری میشد، نوبت به جریان اصل مسببی نمیرسد. شک در ناحیه مسبب باید از آثار شرعی شک در ناحیه سبب باشد. اما اگه از آثار شرعیش نباشد، اثر عقلیشه، اثر عقلی اصول مثبتاتش که حجت نیست. وقتی اثرش اثر عقلی است، بنابراین هم اصل در ناحیه سبب جاری میشن، هم اصل در ناحیه مسبب. و ما اگر فرمایش آقای نائینی رو بپذیریم، داستان سببیت و مسببیتشون را، سببیت و مسببیت اینجا شرعی نیست، سببیت و مسببیت اینجا عقلی است. چرا؟ چون شما هل حرمت زبیب ازا قلا یحرم را، این حرمت را از کجا دارین استفاده میکنی؟ از حرمت اسیر، اسیر عنبی ازا قلا یحرم مطلق است، از اطلاقش آفرین. وقتی از اطلاق میخوای استفاده کنی، اطلاق فرض بگیرید میگد اسیر عنبی ازا قلا یحرم و این عنب از این به بعدم تا گاو ماهی هرچه که بشد ازا قلا یحرم، کشمشم بشد ازا قلا یحرم، میشمشم بشد ازا قلا یحرم، هرچی بشد ازا قلا یحرم. یعنی شما کشمشو فرض کنید آردش کردی، مثلا آردشو نون کرد، چه کردی؟ خمیر کردی، باش نون پختی، ازا قلا یحرم. هرچی تا گاو ماهی برد جلو، این عنب ازا قلا یحرم، این میشه اطلاق. اطلاق برای جریانش احتیاج به چه دارد؟ مقدمات حکمت. مقدمات حکمت برای جریان اطلاق چیه؟ شرعی است یا عقلی؟ عقلی است. وقتی که عقلی شد، حکمی که از این اطلاق با جریان مقدمات حکمت عقلی خروجیش میشد از لوازم عقلیش. بنابراین از زبیب ازا قلا یحرم میشود چی؟ از لوازم عقلی این اطلاق. وقتی شد از لوازم عقلیش، دیگه اصل سببی و مسببی نیست، که اگر اصل در ناحیه سبب جاری بشه دیگه در ناحیه مسبب جاری نمیشد، این بیان نمیاد. هم اصل در ناحیه سبب جاری میشه، اصل در ناحیه سبب میشد حرمت زبیب ازا قلا یحرم، اصل در ناحیه چی؟ مسببم جاری میشد، اصل در ناحیه مسبب میشه استصحاب تنجیزی حلیت. این زبیب کان حلالا قبل قلیانه، الان قلا، شک میکنم آیا در حلیت سابقش باقی است یا حلیتش تبدیل به حرمت شده است؟ استصحاب چه میکنه؟ استصحاب حلیتش. پس هم اصل در ناحیه سبب جاری میشد، هم در ناحیه مسبب. و ازا چی؟ تعارض و تصابت. جواب آقای نائینی، ملاحظه فرمودید در پاسخ اول به آقای نائینی سببیت و مسببیت رو انکار کردیم، در پاسخ دوم گفتیم علا فرض قبول سببیت و مسببیت، سببیت و مسببیت شرعیه نیست، سببیت و مسببیت عقلیه است. وقتی سببیت و مسببیت عقلیه باشد، اصل در ناحیه هر دو جاری می شود. پس این جواب قابل پذیرش نیست. آقای آخوند علی الله مقامه الشریف جواب دوم داده اند برای این تعارض استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی. جواب آقای آخوند ببینیم چیست. آقای آخوند می فرمایند حلیتی که ثابت است برای زبیب قبل غلیانهی، این حلیت قابلیت بقا ندارد. وقتی قابلیت بقا ندارد، استصحاب در موردش جاری نمی شود. چرا قابلیت بقا ندارد و استصحاب در موردش جاری نمی شود؟ چون اصل حاکم وجود دارد، اصل حاکم برش هست. توضیحش میگم آقا، حلیت در عنب مقیاس به چی؟ به غلیان. شما میگون اسیر عنبی اذا غلا یحرم، پس حلیت عنب مقیاس به غایت غلیان. چرا؟ چون حرمتش معلق بر غلیان است. درست شد؟ حالا که حرمت معلق بر غلیان است، حلیت مقیا به غایت چیست؟ غلیان. تا غلیان نکرده حلال است. وقتی که حلیت بله عنب غلیان برش عارض شد، دیگه میشد چی؟ حرام. وقتی اینجور شد، مستحیل است اجتماع حلیت مطلقه خب با حرمت علی تقدیر غلیان. حلیت مطلقه با حرمت علی تقدیر غلیان، اینا نمیتونن با هم اجتماع پیدا کنن. چجور؟ حلیت در ناحیه زبیب، درسته؟ این حلیت در ناحیه زبیب، اگرچه این حلیت حلیت یقینی است، تا زبیب یقیناً چیه؟ حلال است. الا این که این حلیت مردد است بین این که این حلیت حلیتی است که ثابت است برای عنب به عینها. انگور حلال بود، درسته؟ انگور به ماه و انگور حلاله. خب حالا همین انگور اگه کشمش بشه بازم چی؟ حلاله. سوال این است، این حلیت کشمش همون حلیت انگوره اومده رو کشمش، یا این حلیت حلیت جدیده؟ درست شد یا نه؟ این حلیتی که رو زبیب شما داری، بله کشمش حلاله بلا شک. این کشمش حلاله همون العنبو حلالونه؟ العنبو حلالون همون حلیت العنبیه اومدهست الان رو زبیب، این همونه یا حلیت چیه؟ جدیده است. شارع برای زبیب حلیت جدیده جعل کرده. شما میگون القمحو، قم یعنی چی؟ قم قاف میم ه حسینی، گندو القمح حلالون، گندم حلاله. گندم آمدی درو کردی، دانه ها رو جدا کردی، دانه ها رو آرد کردی. آرد رو میگوی چی؟ حلاله یا حرومه؟ خب این آرد که حلاله، آرد رو بهش میگن چی عربا؟
تحه.
آرد نمیگن، نون که شد میگه خبز. تهین دیگه، تهنه با تا هی حسینی نون آرد. ته وقتی تبدیل به تهنه شد آرد شد، بازم حلاله یا نه؟ نونم که پختی باش بازم حلاله یا نه؟ این هلیت رو آرد و نون همون هلیت گندومه یا هلیت جدیده؟ همونه؟ لا اقل این که شک داری. آیا گندوم درو کردی آردش کردی؟ به عرف بگوی آقا این چی چیه؟ میگه آقا جون این گندوم آردش کردی. قبل این که بره زیر سنگ آسیاب بهش میگفتن گندوم، حالا بهش میگن چی؟ آرد گندوم. درسته؟ بعدم که خمیر کردی یا پختی با تنور میگن نونی گندوم. درست؟ هلیتی که رو گندوم اومده آیا هلیت آرد و هلیت نان گندوم همون هلیت گندومه یا اینا دو تا هلیت جدیده است؟ لا اقل شما شک دارید. درسته؟ حد اقلش محل شکه. وقتی که محل شکه، اصل این است که هلیت، هلیت جدیده و تازه هست یا نیست؟
نیست.
همون هلیت هست. درست شد؟ شما شک دارید برای آرد هلیت جدید جعل شده؟ اصل این است که هلیت جدید جعل نشده، این همون هلیت گندوم. شک دارید برای نون هلیت جدید جعل شده؟ اصل اینه که جعل نشده، این همون هلیت گندوم. درست شد؟ بیان سر چی؟ زبی کیش میشی خوده. خب شما یک هلیت در عنب داشتی، لکن هلیت عنبتون مطلقه نبود، مغیا بود به غایت چی؟ اذا غلا یحرم. درسته؟ حالا عنب شما شده زبی، العنب حلالون، از زبیب و چی؟ حلالون. آیا هلیت زبیب همان هلیت عنب است؟ حالا که شده زبیب همون هلیت روشی، یا هلیت زبیب الهلیت الجدید است؟ اصل میگه هلیت، هلیت جدیده نیست، هلیتش همون هلیت عنبه. درسته؟ اصل اینو میگه دیگه. اصل این است که شارع هی نشستش که مور هلیت بزند، که بگه آقا این زبیب همون عنبه خشکیده، درسته؟ آبش رفته میشه چی؟ میشه زبی. همون هلیت الانم باقی است. خیلی خوب. خب اگر هلیتش همون هلیت عنبیه باشد، هلیت عنبیه چی بود؟ مغیا به غایت بود. هلیت عنبیه که مغیا به غایت بود یعنی اذا غلا. پس زبیبم اذا غلا یهرم. این فرمایش آقای آخونده است. میگد که شما هلیت دون اینجا آیا هلیت جدید است برای زبیب یا همون هلیت عنویه است. می فرماید اصل این است که هلیت جدیده نیست. وقتی اصل این است هلیت جدیده نیست، پس همون هلیت عنویه است که اومده. وقتی هلیت عنویه اومد رو زبیب، هلیت عنویه مغیاب غایت بود. پس لا محاله وقتی رو زبیبم اومد مغیاب غایت است. پس از زبیب و ازا غلام میشه یهرم. وقتی که شد یهرم دیگه شما شک در چه ندارید؟ شک در آن دیگه شما شک در هلیت زبیب ازا غلا ندارید. شما میدانید که حرام است. وقتی میدونید حرام است دیگه استصحاب هلیتی نیست که جاری بشه. پس بنابراین رو فرمایش آقای آخوند باریکلا دو تا اصل شما معارضه به اصل حاکم. شما اصل حاکمی وجود دارد که اون اصل حاکم جاری میشد و با جریان اون اصل حاکم دیگه اصلا موضوع برای اصل محکوم باقی نمیموند، اون موضوعش از بین میبرد. مثالش بخم برای شما مثال بزنیم، مثل استصحاب کلیست حکومت دار. مثل داستان استصحاب کلیست، برای کسی که محدث است به حدث اسقر، محدث به حدث اسقر از او بللی خارج شده است، مشتبهن بین البول والمنی. ولی حالت سابقش چیه؟ محدث به حدث اسقر خوابیده، در خواب بیدار شده، میبینه بللی از او خارج شده. بلل مردد بین بول است والمنی، نمیدونه کدومه. خب اینجا میگن چه؟ اینجا وظیفش چیه؟ یه وضو، احتیاج به غسل نداره. چرا؟ اینجا استصحاب کلی حدث جاری نمیشد لوجود اصل حاکم برش. و اون اصل حاکم چیست؟ اصل حاکم عدم حدوث جنابت است. اصل عدم حدوث جنابته. یه وقت جنوب نبودم، حالا که این بلل مشتبه خارج شد شک میکنم جنوب هستم یا جنوب نیستم. اصل عدم حدوث جنابت است. این اصل معارضم ندارد و. چون نمیتونم بگم اصل عدم حدوث چیه؟ بوله. چرا؟ چون من یقینم محتسب به حدثه. چون هان نمیتونم بگم اصل عدم حدوث بوله، چون بول حدث اصغره، حدث اصغرم که حالت سابقه دارد، پس معارض نداره. پس بلا معارضه جاری میشه. باز اصل شک دارم، من حدث اصغر داشتم و خوابیدم، حالا آیا حالا که این بلل ازم خارج شده حدث اصغرم تبدیل شده است به حدث اکبر، یا حدث اصغرم در همون اصغریت چیه؟ باقی. استصحاب عدم حدوث حدث اکبر رو میکنی. درست شد؟ اینا میشه اصل حاکم. چجور اینجا اصل حاکم هست؟ آقای آخون میفرماید در ما نحن فی هم، این هلیت شما، هلیت زبیب که میگوی از زبیب و حلالون قطعا هم درسته، این از ذبیب و حلالون شک دارم، آیا همون هلیت انبیس اومدست رو ذبیب یا این الهلیت الجدیده؟ اگر همون الهلیت الانبیه باشد مغیای به غایت ازاغلا یهرومه، اگر هلیت جدیده باشد غایت ندارد، ولی اصل این است که هلیت جدیده نیست. مثل این که اصل این است که حدث جدیدی نیست، حدث اکبر نیست، جنابت نیست. اینجا آقای آخون میگه اصل حاکم وجود دارد، با جریان اصل حاکم نوبت به جریان اصل محکوم دیگه نمیرسد. این جواب آقای آخون و جواب آقای آخون تمام است، میپذیریم و مناقشه ای نداریم و این اشکال معارضه بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی که گفتن همواره معارضه است، به این بیان آقای آخون برطرف می شود. و صلی الله علی محمد و آله.